بالله بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که حاصل مباحث گذشته‌ای که در رابطه با نجاستی که نفوذ کنه به باطن اشیا عمدتاً فرمایشش که مرحوم استاد خویی بهش تمسک کرده و به نظرم که همینطورم باشه، ایشون میفهمم به این که تطهیر یه عمدی نیستش که تعبد خاصی درش باشه. مسئله ازاره قذارات و نجاسات یه امر عرفیه، برزاهی جا هم شارع مقدس کیفیت خاصی را بیان نکرده برای تطهیر. بله، گفته مثلا در کلب باید سه مرتبه پس کنید ظرفش را بشویید یا تعفیر کنید، اما کیفیت شستن را واگذار کرده به همون برنامه های عرفی. فضلای محترم، شیئی که متنجس بشه یا به قول معروف قذارت و عرفی پیدا کنه، اگر به ما گفتن بشورید این شیئ را، یعنی این دو که در عرف هر کیفیتی که برای ازاله قذارات انجام میشه به همون کیفیت شما هم ازاله قذارت کنید. خب پر واضحه که در عرف اگر یه شیئی مثلا با کثافت درش نفوذ کرد، مثل حال پنیریست که حال مقداری مونده نجاست درش نفوذ کرده، اگر به ما گفتن این پنیر را بشویید، این طبعا معناش اینه که آقا این را فقط نشستن ظاهر نباشه، بلکه طوری بکنید که به همون طور که قذارت در باطن این نفوذ کرده، شما هم همون طور با آب تمیز و پاک قذارت را از داخل او هم زائل کنید و از بین ببرید. اصلا سر این هم که در عرف ما میبینیم اشخاص وقتی که یه پارچه‌ای لباسی کثیف میشه میگرن در آب فشار میدن، دلک میکنن، بعد هم که خارج کردن فشار میدن برای اینکه غسال خارج بشه، به نظر میاد اینها همه کارهایی است که عرفیه، در نظر عرف برای ازاله قذاراتی که در اشیا هست عصر انجام میشه، تا اینکه غساله ای که ملبس شده به قذارات باطنی به وسیله عصر یا دلک و مالیدن خارج بشه. لذا اینها یه مسئله نیستش که ما خواسته باشیم بگیم تعبد خاصی درش لازمه. بر این اساس استاد میگه در اشیایی هم که نفوذ کرده نجاست در داخل او، این هم عرف اینطور نیست که فقط بگم بشور این را، فقط آب روش بریزه بگی کافیه. نه، این اشیایی که معمولاً قذارات و کثافات نافذ شده در داخلش، معمولا بیشتر زیر آب نگه می‌دارن یا در داخل آب نگه می‌دارن تا اینکه به وسیله آب تمیز اون قذارات داخلی هم حتی شسته بشه. بنابراین اون اشکالات عقلی که کردن که آقا بالاخره نم قذارات داخل به صورت رطوبت و شما هر چند که آب ریزید رطوبت، رطوبت نمیتونه مزیل نجاست باشه، در ظاهر را میشوره بله، اما در داخل آب یا منقلب میشه به آب مضاف و یا اینکه رطوبت زائل نمیکنه رطوبت دیگر را و تطهیر نمی کنه. همه اینها ناشی از این که ان در تطهیر یک کیفیت خاصی در شرع مقدس معین شده، لذا میگن آقا اگر خواسته باشیم تطهیر را به وسیله آب مطلق انجام بدیم و در داخل هم نافذ شده باشه نجاست، اون هم باید به وسیله آب مطلق نجاستش زائل بشه، قهرن این اشکالات پیش میاد. میگیم نه قربانتون، مسئله ازاله نجاست یک امری عرفیه، مثل ازاله قذارات در مسائل عرفی، همونطوری که اگر نافذ شد قذارات در اشیاء عرف هم اونها را با فشار دادن آب یا با مثلا خوش کردن و دو مرتبه آب ریختن رویش میخوان اون قذارت داخل را برطرف کنند، در مورد برنج و روحش کنن گندم و خشبی که نفوذ کرده در باطنش نجاسات، میتوانیم با شستن عادی منتها با طول کشیدن زیر آب به طوری که نافذ بشه آب طاهر در داخل زائل میشه. لذا اون اشکالات عقلی و کذا رو همه ناشی از این که خواستیم یه تعبد خاصی حتی در کیفیت قصد اظهار کنیم، در صورتی که در کیفیت قصد اظهار نشده الا اون مواردی که از قبیل تعفیر و سلاست مرتبه در اینا ذکر شده. بله اون اگر نگاه کنید اگر خود شیر نجس بود بعد پنیر درست کردن اون معلومه، اون از قبیل مسئله است که بعد خواهیم گفت در مورد نوغن نجس. اما نه، اگر پنیر رو شما تمیزه تا این آب نجس رو شیخته شد چرا؟ قابل تطهیره، همون که شما زیر آب گرفتی منافذ شده مقدار آبی درش بگیم شسته شد پنیر. گندم هم همینطوره. از میکنم اون که میگیم بگذاری خوش بشه برای اینکه بعد که شما میخوایی طول آب طاهر بگذارید آب طاهر نفوذ کنه به همون نقاطی که قبلا نجس شده بوده. نه آب جاری نمیخواد بکرم همینطوره، بلکه آب قلیلم. اگر ای داد بیداد بریم همینه داریم میگیم دیگه، میگیم به این که اگر مثلا گندم فراموش جناب عالی نجس شد با آب نجس یک روز توی گندم موند که آب نجس نفوذ کرده، حالا که میخوایم تطهیرش کنیم میگیم این از قبیلی که در عرف ما میگن آقا این را شما قذارتش از بین ببر. خب در عرف فرق میکنه بین اون که بلافاصله مقاسم قذارت ببریم یا اون که یه 24 ساعت در آب نجس مونده، اونجایی که بیشتر مونده میگن یا خوش کن بعد بریز تا آب طاهر درش نفوذ کنه، یا اونقدر آب طاهر بوش بمانه که اون نفوذ کنه به همون نقاطی که قبلا آب نجس نفوذ کرده. حاصل عرض بنده بر ماشو استاد اینه، حرف قشنگ هم هست که آقا ما قصر و شستن را تعبدی دیگه نداریم درش. شعار مقدس هم دقت کردی اقلا صد روایت میگه اغسل ها بشور، اصلا کیفیت هم بیان نکرده، چون شستن یه امر عرفی بوده و به عرف واگذار شده. لذا میخوایم بگیم که اگرم بر فرض نافذ شده باشه نجاست در باطن، نگید که آقا نجاست باطن هیچ قابل حل نیست، زیرا با رطوبت طاهر، رطوبت طاهرم که آب نیست. میگیم اینها ناشی از این که خیلی شما میخواد جمود کنید که حتی در باطن هم باید آب مسلط بشه و اون غزارت رو از بین ببره. نه، همون رطوبت را به وسیله رطوبت طاهر که برش غالب میشه از بین میبره کافیه. از کنم از روزی که یه نکته اصولی هم اشاره کردن که حالا من میگم، برای اینکه این نکته اصولی به همه جا به درد میخوره، و اون نکته اصولی فضلا این بود که حدیث لا ضرر بلا حرج، خب بحثی درش نیست که احکام اولیه با لا ضرر بلا حرج برداشته میشه. خب ما در اصول خوندیم که ادله ثانویه حاکمند بر ادله اولیه، خب همون بحثی که در حکومت در اصول خوندیم، یعنیش اینه که نتیجه ادله لا حرج این است که تفسیر میکنه ادله اولیه را. دلیل اولیه گفته ماه رمضان روزه واجبه، دلیل اولیه گفته است که اذا قمتم الی الصلاة باید وضوء و غسل بگیرید. میگه خب حالا اگر حرجی شد یا ضرری شد، این دلیل حاکمه بر دلیل اول وجوب غسل یا وضوء یا صوم را برمی‌داره. خب این بحثی درش نیست. اما آقایون حکمی که ثابت است، دقت کنید اینجا نکته مهمیه، حکمی که در شریعت ثابته به وسیله لا ضرر بلا حرج برداشته میشه. خدای متعال میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین اسلام حکم حرجی جعل نشده. یعنی اگر احیانا همون طوری که در اون روایت عبدالاعلا گفت، گفتش که آقا شکسته انگشتم، روش را عرض کنم که چی گذاشتم، مراره گذاشتم، پارچه‌ای بستم، در وقت غسل وضو چه کنم؟ حضرت فرمود یعرف و هازا و اشباهی من کتاب من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره. فرمود دیگه کن احتیاج نداره، شما به همون دلیل لا حرجی که در قرآن وارد شده مراجعه کنید، خودت میفهمی که لازم نیست که روی زخمی که سخت مشکل آب رسوندن با او بسمی، بلکه محس روی مراره کن، روی همون پارچه‌ای که بسته شده محس کن. ببینید پس حرج بلا ضرر حکمی که در شریعت ثابت شده است، این حکم را بر می‌داره در وقت ضرر، اما نه اینکه ایجاد کنه حکمی که نبوده. مثلا فرض کنید که روغن ما اگر نجس شد، آقا ما خواسته باشیم این را نجس را بریزیم دور، برای ما ضرره، پس بیایم بگیم این چون ضرره طاهر شده. نه، لا ضرر حکمی که موجوده برمی‌داره، نه اینکه حکم جدیدی ایجاد کنه. یا لا حرج، دقت کنید، لا حرج حکمی که موجود است در مقام امتثال اگر حرجی شد برمی‌داره این حکم را، اما نه اینکه حکمی که نباشه ایجاد می‌کنه. حالا ظرفی که پنیر و امثال زالکی که نجس شده است، بنابراین میگیم آقا خیلی خوب، دور ریختن این برای ما ضرره، بسیار خوب ضرره، پس حالا که ضرره پس اینا طاهره، که معنا نداره که بلا ضرر یا لا حرج ایجاد حکم که نمی کنیم بگیم پس حالا که اینطوریه این طاهره. نه، بالاخره در دین مقدس اسلام که وقتی که ثابت شده نجاست و قابل رفع نیست میگه بریز دور. سوال میکنه روغنی که موش درش افتاده فرمود اگر مایع است بریز دور، اگر جامدشه خود موش و اطراف موش را بردار بریز دور، یا با اون روغن استسبا کن. اما دیگه نه اینکه نگفته که این روغن چون ضرریه چون حرجیه طاهر میشه.
پس نجاست رو بر میداره و طهارت و عدم وجوب الاشتراک خود به خود ثابته.
اجازه بدید نجاست رو بر نداشته در همین جا. اگر مثلا شما روغنی که توش موش افتاده فرمود استسبا کنید، دیگه از اون روغن طاهره، نگفت که این روغن طاهره، فرمود که چون حالا که روغن نجسه و قابل برای چیزی با اون اسم حالا برای ضرر هم هست برای شما با چه ضرر دیگه. نه بر نمیداره دیگه، نه نمیگه میدونی در یه جایی گفتن به این که آقا حالا که برای روغن ضرری شده چون پس این روغن نجس طاهره، شاید دیگه نزن که شما میخواهید بگید نجاست را بر میداره. بله نه نجاست بعد در بعض از مواردی که ثابت شده است که ما میدونیم داره جلا ضرر اون را بر نمیداره، مثل که در همین مورد روغن وقتی وارد شده که بنابراین بله و چیزی که ثابت شده در اینجا دیگه قابل برداشتن نیست. بخاطر خود امام میفرماید که اگر دو تا آب میگه یکیش نجس شده چیکار کنیم؟ حضرت میگه یحریقه ما میگه تیمم هر دو رو بریز دور. خیلی خوب دیگه، بسیار خوب. نه قواعد این توی قواعد دیگه ایجاد نمیشه در جاهایی که یکی تثبیت شده لا ضرر لا حرج، اینجا رو بر نمیداره. بله خب خمس هم نباید بدیم چون ضرریه، زکات هم ندیم چون ضرریه، اینه که دیگه بنیه بر ضرر که دیگه برش نمیدارش که. خب با توجه به این پس بله آره دیگه این یه ها میخوام بگیم که بعضی از اون راه خواستن وارد بشن و بگن این طاهر میشه، نه اون راه کارای درست نیست چون لا حرج لا ضرر که دیگه اثبات طهارت نمی کنه که. بنابراین بگیم بله نجاست این ضرریه بسیار خوب، اما بنابراین ما میتوانیم با همون شستن عادی برطرفش کنیم، اما نه اینکه بیایم بگیم چون حالا ضرریه پس بنابراین طاهر شده. خب با توجه به این مطلب حالا پس از این مسئله بگذاریم، خواستم تکرید از کنم عاده کرده باشم چون نکته مهم بود که بالاخره به یک بصیری بتوانیم اونهایی که نافذ شده است نجاست درش دیگه اون هر برهانهای عقلی که در مقام آمده اونا رو بگذاریم کنار، بگیم آقا قصر را به عرف شارع واگذار کرده و در نظر عرف قصل اشیایی که نافذ شده است به همون نفوذ آب طاهر حاصل میشه. بعد از آلکه چرا آقا قلیم اگر نافذ شد چرا دیگه همون حکم هست. بله بله ما شما در مرکنی که در این لباس افتنی میشوری آب قلیل دیگه، ولی آب قلیل طاهر میکنه برا. خیلی خود دیگه همون جا هم بالاخره آب لباس میگذاری آب میگذاری شوش لباس نجس آب رو هم نجس میکنه، در این حال میگن لباس طاهر میکنه بابش. آقا جون دیگه تکنه. خب آمدی مسئله 19 هم مسئله این موزده هم که قبلا بر روز چهارشنبه بعد رسید، مسئله اینه که علامه که مرد بسیار دقیق ملایه ما نمیتونیم به آسانی از نظراتیشون بگذاریم، ایشون میگه اگر روغن این نجس شد آب داغ کنید روغن نجس رو بریزید توی او و بعد وقتی که منجمد شد، روغن نجس رو از روی آب برداری، پاکه. اما عجیبه، مرحوم مستند میگه این محاله، طاهر نمیشه. ما بله روغن نجس بشه توی آب جوشم بریزیم قلیان پیدا کنه، طاهر نمیشه. شابجاره میگه بعیدون، عکسیه هیچ یکی از فقها همچین مثل علامه به صراحت نیامده بگه اگر بنا شد که روغن نجس بود بریزیم توی کر آبی آکر آب بجوشه و بعد بگذاریم مختی که سرد شد روغن میاد بالا، روغن نجس پاکه، برداریم و استفاده بکنیم. آقای علامه رضوان الله علیه با کمال جرأت این فتوا را داده و گفته است که روغن طاهر میشه. بعد از علامه اکثر فقها گفتن این محاله، شدنی است که روغن نجس به وسیله قلیان با آب طاهر، گرچه آب کر باشه، طاهر بشه. روغن نجس شد، یعنی چه نجاست؟ خب سیدنا الانه بله، مگه ما نداریم که اگر روغن مایه بود موش توش افتاد امام فرمود بریستور، اگر ما روغن جامد بود اطرافش را بردار بریستور باقی استفاده کن. پس معنی میشه که این روغن وسیله موش مرده نجس میشه دیگه، که امام فرمود اگر مایه بریز دور، اگر جامده روغن به اطراف او را بردار باقی را استفاده بکن. پس این که روغن نجس میشه بحثی درش نیست، اما صحبت اینه که آقای علامه میگه ما روغن نجس را اگر توی آب جوش بریزیم، آب جوش هم میگه به مقدار یک کر باشه، بعد این روغن طاهر میشه. دیگران تقریبا همه متفق شدن که نمیشه، روغن طاهر نمیشه با این کیفیت. یا مرحوم سید میگه برپد هم که طاهر بشه، علم به حصول طهارت غیر ممکنه عادتا که ما علم پیدا کنیم. چرا آقایان؟ سر قضیه اینه که خب روغن قاعدتا حالت دافعه داره دیگه، یعنی روغنی که آبش برسه آب جذب روغن، روغن جذبش نمی کنه آب را، بلکه معمولا روغن آب را دفع می کنه. بنابراین تا مادامی که آب وارد روغن نشود، روغن نجس را طاهر نمی کنه. و راهی برای اینکه آب طاهر وارد روغن بشه و روغن را تطهیر کنه نیست. درست آیون؟ ببینید، حالا فرض کنید که یک مایه، یک روغنی هست که موش افتاده توش، ما گذاشتیم کره آب کردیم، بعد که کره را آب کردیم گذاشتیم یک موشی توی کره افتاد، کره آب شده، لا محاله تمام این روغن نجس میشه. درست آقایون؟ یا حالا موش یا امثال او. حالا که این روغن نجس شد، آقای علامه میفرماید که یک کار کن، برای اینکه این روغن کز نجس بزاد که نیست، نجس بالعرضه، بلکه روغن خوک یا روغن سگ نجس بزاده، اون قابل حل نیست. اما این روغنی که متنجس شده، ما باید رفع نجاست ازش کنیم. رفع نجاست هم بینه که در آب عادی اگر بگیریم روغن نفوذ نمی کنه، آب عادی نفوذ نمی کنه در روغن. بیایم پس آب را بجوشانیم، روغن توش بریزیم، در آب جوشیده این روغن با آب جوشیده مخلوط میشه و آب کرم چون آب کره زیاده و در همه روغن نفوذ میکنه، بعد که روغن نفوذ کرد تطهیر شد میگذاریم بخشک سرد بشه، لا محاله روغن میاد بالا، روغن که ملاقات با کرد کرده طاهر شده، بعد بر میداریم و استفاده میکنیم. درسته؟ آقای میگن نه، نمیشود که ذرات روغن به وسیله ذرات آب تطهیر بشه. چرا؟ برای اینکه میگن که جزء لا یتجزا که محاله، یه جزء پیدا کنین که از کردن قابل تجزیه نباشه نیست، هر جزئی در هر مرتبه‌ای که برسه باز قابل تجزیه است. وقت شما هر جزئی که خواسته باشید آب بهش برسانید، این جزء چون قابل برای تجزیه هست و بنابراین نمیتواند روغن این جزء را تطهیر کنه. چرا؟ آقای حکیم در مستنسک من یک سرش اینه که روغن ثقیل تره و نسبت به آب، بنابراین دفع میکنه آب را، همونطوری که آقای سنگ اگر توی آب افتاد به خاطر اینکه سنگ ثقیله، آب دیگه داخل سنگ نمیشه، زیرا چیزی که سنگین تره آب در او دیگه نفوذ نمی کنه. میگه روغن چون ثقیل تره بنابراین آب در داخل روغن نفوذ نمی کنه. استاد خوبی از راه دیگری پیش میاد، ایشون میفرمند بین که ذرات روغن وقتی که با آب ملاقات کرد خیلی خوب سطح ظاهری پاک میشه، اما وقتی قلیانه دو مرتبه این سطح ظاهری میره داخل میشه با باطن، در باطن که جوف نجسه، باز این سطح ظاهری میشه با ملاقات باطن نجس، دو مرتبه نجس میاد بالا باز ملاقات با آب میکنه باز بر میگرده، چون قلیانه، قلیان یعنی چی؟ یعنی پیوسته در حال زیر رو شدنه، با این زیر رو شدن اگر سطح ظاهر طاهر میشه، دو مرتبه که بر میگرده ملاقات با سطح باطن میکنه و باز میشه نجس. آب کور طاهر میکنه، آب کور این را طاهر میکنه، نه به عکس. میخوام روغن نجس را با آب کور طاهرش کنی. چرا دیگه نجس؟ روغن نجس شده دیگه. بقای روغن آقا جون شما در مگه در باغ نیستی؟ ما فرض کردیم که روغن به وسیله موشی که توفت شده همه این روغن نجس شد، حالا راهی داریم که این روغن نجس را توی آب کور بریزیم و بگیم نافذ بشه؟ مثل که پارچه نجس را گفتیم توی آب کور میریزیم که نفوذ میکنه طاهر میشه، آیا میتونیم روغن را هم بریزیم توی آب کور؟ حالا منطقه در حابس عادی نفوذ نمیکنه، اما وقتی در حال جوش باشه قهرن نفوذ میکنه. معمولا گفتن این نمیشه، ولی من هرچی بگونم نرفتیم که حالا تجربه هم بکنیم بریم چطوریه، آیا به همه قسمت ها نفوذ میکنه یا نمیکنه. به هر حال عمدتا هر جا من مراجعه کردم دیدم نشد یک فقیهی غیر از علامه هم که رسمن بگوید که این آب بر نافذ شده. آقای حکیم میگه برفض نموشه علم نمیشه حاصل کرد که همه ذرات روغن نجس با آب کور ملاقات کرده و در نتیجه طاهر شده. دقت کردی یا نه؟ یا میگن اصلا مثل آقای حکیم میگی دفع میکنه، زیرا اصلا روغن سنگین تره و دافع آبه، یا اگرم برپز نباشه حصول علم به این که تمام ذرات نجس با آب کور ملاقات کرده این کار آسان نیست، آسان نمیشه. علاوه میگی یه مطلبی دیگه، مگه در روایت نداره که وقت روغن خوش بود موشی درش افتاده، امام فرمود عطر موش را با اطراف روغن بردار بریز دور، باقی را استفاده کن. و چرا همونجا امام نگفت که بیا یه کار دیگه کن، بیا اون موشه بردار، باقی را برس تو آب جوش پاکش کن. خب امام بلد بودن در حال تعلیم بده، من این نگفت این را میفرم. من خود این هم معید اینه که روغن وقتی نجس میشه دیگه قابل تطهیر با آب نیست. گرچه استاد هلی میگه آقا این راه جوشاندن و پران یه راه بودی که عربا عقلشون خیلی بیش نمیرسیده، امام علیه السلام راه آسان‌تر رو گفته، این دلیل بر این نیست که از اون راه نمیشه. خیلی خوب، حالا به هر حال این راه از نظر بهترین کار برندون این که ما کار رو ببینیم دوی لابراتوارها و این آزمایشگاه ها، ببینیم چطوری واقعا آب میتونه به همه جوانب روغن نجس و اجزاء نجس احاطه کنه یا نه. آقایون فقها ما که خب نه لابراتوار داشتن نه آزمایشگاه داشتن نه به اون صورت، فقط در ظاهر کار علامه میگه میشه، دیگران میگه نمیشه یا محاله. جواهر میگه مستند محال است، مستند میگه محال این کار. حالا بعضی اونطوری میگن محال، بعضی هم میگن که مثل آقای حکیم علم به حصول طهارت و نفوذ کار مشکلیه. میگه با غلیان درسته، وقتی غلیان میکنه سطح ظاهری که با آب ملاقات که پاک میشه، دمرتبه در اثر غلیان باز همین سطح ظاهری میره داخل، داخل باز میشه نجس میشه. این چه تقریبی ایشو میکنه؟ عرض میکنم به محضرتون که بنابراین این راه راهی نیست که الان ما بتوانیم به وسیله این راه. حالا بعد بس قبیل این کار شیری اگر نجس شد، حالا این شیری اگر نجس شد میشه پاکش کرد؟ حالا این شیرهای کلونه توی اصفین اخلاقه را میگه خدا هم که انصاف بده، زیاد از این ما دیدیم متاسفانه با دستگاه میزنن دیر پستانهای گاو و این گاو با خون قاطی میشه، میاد داخل یک برکه بزرگ شیر همه متنجس میشه. حالا شیر میشه تطهیرش کرد؟ نه دیگه. چرا؟ چون اونجا میگن فقط راه تطهیر چیز استهلاکه. اگر آب نجس شده باشه، آب مطلق نجس شده باشه، به مجرد اتصال به آب کر طاهر میشه. آب مضافی اگر نجس میشه میگن با استهلاک در میدن توی آب جاری یا آب بزرگی که مستهلک بشه طاهر میشه. اما اگر بناشه مثل شیر باشه که مستهلک نشه، اگر مستهلک بشه مرشه که پس کنید یک کیلو شیر را باید بریدین توی یک حوضی تا مستهلک بشه. اما اگر بناشه مستهلک نشه میگن خود راهی برای تطهیر اونیست. روغنم اگر نجس شد و مستهلک نشد که نمیشه، راهی برای تطهیرش میگن نداره. بله، استاد خوبی میگه اگر روغن را به صورت عرض در بیاریم، جوهریتش را به این معنا بیاریم خیلی سطحی در سطح ظاهر آب جوش قرار بگیره، مقداری که مثل لعابی که روی آب قرار میگیره، یا مثل دست ما اگر با روغن نجس مثلا چرب شد، این دست پاک میشه دیگه. درست آقایون؟ چرا؟ چون این روغن دیگه الان به صورت جسم نیست، به صورت عرضه. میفهمن اگر روغن ما به صورت عرض در بیاد، یعنی یه سطح فقط ظاهری ازش باشه و دیگه حالت جسمیت و جوهریت خودش رو از دست بده، چون حالت عرضی پیدا میکنه، مثل دستیش که به روغن نجس روغن مالی بشه، اون چطور تطهیرش میکنیم؟ اینه به اون کیفیت تطهیر شدنیه. و صلی الله علی محمد و آله.